تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجم ساگه ها منگه سیاهی رزان دل خستگانت را وزان دل خستگانت راست اندوهی می فراهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم
شب شما به خیر باشه. در برنامه امشب خیابان فرصت داریم درباره رسالت پژوهشگاه‌ها صحبت میکنیم در شرایط تحریم و تأثیری که بر رشد علمی میتونن داشته باشن. خانم دکتر طاهره زرنگار، آقای دکتر سپهر قاضی نوری و آقای مهندس رضا کمپانی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. خانم زرنگار، در بخش قبل در یکی از قسمت‌های صحبتاتون اشاره داشتید به موضوع علوم انسانی و ضرورت رسیدن به علوم انسانی اسلامی یا علوم انسانی بومی که سال هاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته. از این منظر این سوال مطرح میشه که خب پژوهشگاه‌های ما چقدر در این عرصه کار کردن، دانشگاه‌های ما چقدر در این عرصه کار کردن، و بحث شرکت‌های دانش بنیان که در بخش قبل داشتیم، چرا شرکت دانش بنیانی در حوزه علوم انسانی وارد نشده، یا اگه بخواد وارد بشه چگونه میتونه وارد بشه؟ مثلا صحبت‌ها که آقای کمپانی داشتن، شرکت دانش بنیان یک محصولی رو میخواد تولید بکنه، یک مشتری داره، این محصول باید به فروش برسه، اون بحثش طبیعی و مشخصه. علوم انسانی چطور میتونه وارد عرصه شرکت های دانش بنیان بشه؟
بله، ببینید، من حالا با یه دید دیگه بحث رو میکنم. ببینید، مهمترین عوامل بیرونی که مؤثر هست بر علم میتونیم بگیم فرهنگ عمومی جامعه هستش، که حالا هم روی دانشمندان، هم استادان، هم دانش‌پژوهان و کل جامعه می‌بینیم جامعه علمی احاطه دارن، و خب اون شرایط جامعه با اونها احاطه پیدا می‌کنه. می‌تونیم در واقع بگیم علم مثل یک کنش اجتماعی هستش مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی که یک معانی ذهنی میان اونو شکلش میدن و هنجارهای مربوط به حالا ساختار نهاد علم از اون ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌بینیم کلی تأثیر می‌پذیره. یا به یه زبان دیگه می‌تونیم بگیم ساختار هنجاری نهاد علم حالا حاصل انتقال ارزش‌های اجتماعی گسترده‌تر حالا به جامعه علمی هستش. خب اگه این انتقال حالا آگاهانه صورت بپذیره، خب خیلی عالی به نتیجه میرسه، اما متاسفانه خیلی از مواقع این انتقال بیشتر آگاهانه صورت نمیپذیره و بیشتر حاصل تأثیر نامحسوس اون فرهنگ بر اندیشمندان هستش. خب اگر اینجوری باشه، ما در واقع نمیتونیم اون نهاد علم رو بیه مجزا و مستقل از ساختار کلی حالا کلی اجتماعی فرهنگی جامعه بیه محسوبش بکنیم، و واقعیت این هستش که علم تو حالا در نظامی از روابط فرهنگی تاریخی هم میبینیم متأثر هستش و بر اساس اون هم تحول پیدا میکنه، و لذا تو مطالعه‌ای که ما برای علم داریم و اون شرایط جامعه باید توجه داشته باشیم به ماهیت روابط اون با فرهنگ در کلیتش. پس این مسئله یه امری هستش که باید دقت داشته باشیم که اجتناب ناپذیر هم هست اون تحولات و تغییراتی که به وجود میاد. خب حالا اینجا این مسئله پیش میاد که آیا علم بخش از فرهنگ هستش یا یکی از جلوه های اون هستش؟ دیدگاه های مختلفی هم هست که حالا ابن خلدون مطالبی گفته، محمد علی زکی باز اومده صحبت های ابن خلدون رو حالا تقریر کرده، مطالبی رو بیان کرده، که حالا قصد ما این نیست که بخوایم نظر متخصصین یا مورخین رو، مورخین گذشته رو بیایم بیان بکنیم، اما در واقع باید بگیم که مسائل زیادی تأثیر میذاره بر شرایط جامعه، که حالا چرا اصلا علوم انسانی تو قسمت شرکت‌های دانش بنیان وارد نشده یا شده. البته اینجوری نیست که بگیم نیست، ما پژوهشکده‌های زیادی رو داریم، پژوهشگاه‌های زیادی رو داریم که حالا تو قسمت علوم انسانی دارن فعالیت می‌کنن، اما اینکه کارهای دانش بنیانی نداشته باشن یا فعالیت‌های جدیدی که به هر حال چی بگم کارآفرینی باشه، بله متأسفانه تو این قسمت حالا کمتر دیده شده. ما اگر عوامل کلیدی رو که تو توسعه علمی مطرح هستش بهش توجه داشته باشیم، میشه روی اینا کار کرد و به نتیجه برسیم. میشه عمران حالا عمران کشور، عمران حالا بشری که هرچه گسترش پیدا بکنه، علم و توسعه هم تو اون قسمت، علم و دانش هم اسخای میکنم تو اون قسمت توسعه پیدا میکنه. یا نظام سیاسی و ساختار اداری و دیوانی حکومت، در واقع هرگاه نظام سیاسی به علومی احساس نیاز پیدا بکنه، میبینیم همون علوم تو جامعه گسترش پیدا میکنه. پس شاید جامعه احساس نیاز به علوم انسانی نداره، حالا در حالی که واقعا داره، چون معمول به روح ما و همه زندگی ما برمیگرده. باز مسئله دیگه شهرنشینی، آداب و رسومی هست که ایجاد میشه تو شهرنشینی تو مقایسه با جامعه های روستایی، که خب اینها همه روی رشد علم میبینیم تاثیر میذاره و مناسب هستش و شرایط رو عوض میکنه. یا نیاز اجتماعی، وقتی یه صنعتی مورد نیاز باشه، مردم برای آموختن اون صنعت میان اقدام میکنن. یا همین بحث نظام آموزشی، هرچه نظام آموزشی و سابقه تعلیم و تربیت تو جامعه راسختر باشه، علوم تو اون جامعه بیشتر رشد میکنه. خب تو یه زمانی ما ببینیم مثلا حالا تو رشته علوم انسانی به حال افراد جامعه به فلسفه علاقه مند میشن، جوانهای ما به سمت فلسفه میرن، یا نه رشته های دیگه. این بسته به شرایط جامعه است که چجوری بخواد جامعه جهت بده اون فرهنگ سازی که میشه و افراد جامعه به سمت اون تمایل پیدا میکنن. حالا تو بحث علوم اسلامی و علوم انسانی که مطرح فرمودید، ما یه مشکلی که داریم متاسفانه تو جوامع اسلامی ما میبینیم علوم غربی بیشتر توسعه داره، علارغم این که باید تو کشورهای اسلامی به علوم اسلامی توجه بیشتری بشه. اگه اینا یه ذره بیشتر دقت داشته باشیم، بیشتر میبینیم تو کشورهای جهان سوم و متاسفانه تو کشورهای اسلامی میبینیم مسئله زیاد دیده میشه و حالا بهره‌گیری که اونها دارن از علوم غربی، توسعه دادنش تو جامعه خودشون، که خب متاسفانه میبینیم صورتها و پیامدهای منفی رو هم داره، که خب مقام معظم رهبری هم به این مسئله اشاره داشتن و توجه داشتن و تأکید داشتن به این مسئله. خب تو خیلی از جاها میبینیم یه ذره شرایط ایجاد شد، اما متاسفانه به اونجایی که باید میرسید نشد. ما الان میبینیم کتابها و منابع درسی که تو دانشگاه‌ها داره تدریس میشه منابع اسلامی نیست. مثلا حالا تو بحث روانشناسی همه منابع کشورهای غربی است، یا مثلا تو حتی اقتصادمون علم اقتصاد اسلامی. حالا البته تو برخی از دانشگاه‌ها خدا رو شکر این مسئله داره انجام میشه، مثلا دانشگاه امام صادق یا مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، مؤسسه مصباح، تو خیلی از حالا یه تعدادی از دانشگاه ها ما داریم یا پژوهشگاه ها که من الحمدلله تو این قسمت خیلی خوبم کار کردن. مثلا حتی تو قم تو قسمت روانشناسی من خودم جزوه هایی رو که بود، منابعی که بود، دوستانی که تو اون قسمت فعالیت دارن رو وقتی باشون برخورد دارن لذت میبرم و میبینم قشنگ هم به مسائل حالا علوم روز و علوم غربی مسلط هستن و از اون علوم اسلامی رو هم دارن حالا جایگزین میکنن و یه جورای بحثای خوبی دارن. یا حتی تو بحث فلسفه اسلامی ما میبینیم خیلی قشنگ خیلی از بزرگواران هستن که مسلط میشن به فلسفه غرب و حالا مباحث اگزیستانسیالیستی رو خیلی قشنگ میان تبیین میکنن، یا مباحث هرمنوتیک رو. خب نمیگم کار نشده، کارهای خوبی هم شده، اما چرا فراگیر نشده؟ اینجا ما باید دقت داشته باشیم ببینیم نیاز جامعه چی بوده و فرهنگ سازی خوب نشده. ما تو نوع مواجهه‌ای که نسبت به علم داریم، حالا نگاه غیر بومی یا نگاه بومی، مواجهه فعال یا مواجهه منفعل، اینا چیزایی که باید روش بحث بشه و بر اساس اون جهت داده بشه. اگر جامعه مصرف گرا بشه، فرهنگی که علم تو اون تولید شده، فرهنگ مولد و فرهنگی که علم بر اون وارد میشه، فرهنگ مصرف کننده نامیده میشه، و حالا علم برای اون فرهنگ مولد بومی و درونزا هستش، میگم یه اشکالاتی هست که متأسفانه حالا کمتر بهش توجه میشه. تو اینا باید بیشتر مدیریت بشه و برنامه ریزی درست که انشالله به نتیجه برسه.
متشکرم آقای وازیندلی، شما بفرمایید.
خب ببینید، ما پژوهشگاه ها رو بیایم یه نوشناسی روشون داشته باشیم. یه سری پژوهشگاه هایی داریم مثل پژوهشگاه دانش های بنیادی، کارهای خیلی سطح بالای بین‌المللی انجام میدن و تو ریاضی، فیزیک، نجوم، خب اینا تکلیفشون روشن، معلومه دارن چیکار میکنن. یک سری پژوهشگاه های ما دستگاهی هست، مثل پژوهشگاه هسته‌ای، مثل ساختمان و مسکن، اینا هم به سازمان ها و وزارتخونه های مطبوع خودشون دارن سرویس میدن.
میتونیم بگیم که این همین نمونه که گفتین تقریبا پژوهشگاه های دولتی باید بگیم دیگه، اینا واقعا کار علمی داره درشون انجام میشه یا نه؟ اون بحث کارمند دولتی اینا که داشتیم اینا صدقه یا نه؟
یعنی آره، ولی باز یه ذره بهترن، چون یه مأموریت هایی هم دارن. مثلا فرض کنین پژوهشگاه ساختمان و مسکن تو حوزه استاندارد گذاری این بحث مثلا یه مأموریتی داره، دیگران از آزمایشگاهشون یه استفاده هایی میکنن، به هر حال یه مأموریت های مشخص تری داره. یه سری پژوهشگاه های فنی ما که مثل پلیمر و پتروشیمی یا پژوهشگاه رنگ و غیره، اینا خب همون بحثایی که کردیم باید بیان تو حوزه اقتصاد. این وسط تعدادی هم مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داریم که اینا تو حوزه علوم انسانی هست، یعنی نه اون بحث این که حالا اینا رو بیاریم تو چرخه اقتصاد و شرکت های دانش بنیان و صنعت و تولید معنی پیدا میکنه، نه به درد مقاله نوشتن میخورن مثل پژوهش تحقیقات علمی میخورن مثل پژوهشگاه دانشگاه بنیادی، چون زبان دنیا با زبان علوم انسانی ما یه قدری متفاوته، حالا خوب یا بد کاری نداریم. خب اینا رو چی کارشون باید کرد؟ واقعا عرصه‌شون کجاست؟ ببینین، من قبلن هم جاهای دیگه ای عرض کردم که زیر ساخت و زیر بنای توسعه کشور تو حوزه علوم انسانی است و اصلا انقلاب ما هم قرار نبود بیاد انقلاب پتنت و نوآوری و محصول جدید و این حرفا باشه. اینا رو که بقیه جهان میکردن، قرار بود یه انقلاب فرهنگی و علوم انسانی و جهان بینی جدید باشه. خیلی جای تعجب داره که امروز اینجور مباحث خیلی تو جامعه مقفوله و همه آمارها و ارقام و هدف گذاری ها رفته روی اون اعداد و ارقام. خب ما باید بیایم واقعا ببینیم که چطوری این پژوهشگاه های علوم انسانیمونو بیاریم تو سطح نظریه پردازی. حالا اگرم من نمیگم یه نظریه جهان شمولی تولید نمیکنیم که در حد نمیدونم فلسفه کانت و غیره باشه، نظریه پردازی برای حل مشکلات خودمون که دیگه باید بتونیم بکنیم. مثلا اگه ما امروز با مسئله اعتیاد روبرو هستیم در کشور، پژوهشگاه علوم انسانی، یکی از پژوهشگاه‌های فرهنگ اجتماعی ما، بیاد راجع به این موضوع به یه نظریه‌ای برسه که بالاخره ما برای مواجهه با اعتیاد باید روالمون چی باشه. اگر پژوهشگاه ما به این نتیجه نرسه، بالاخره ما یه سیاستی و یه آیین‌نامه و یه بخشنامه‌ای به دست میاد. منتها از کجا به دست میاد؟ از سعی و خطاهایی که مثلا ستاد فلان میره انجام میده هدی. یعنی هی میره کارهای مختلف امتحان میکنه تا به یه چیزی برسه. اونم مبتنی بر یک مبنای نظری نیست. امروز با اومدن یک رئیس، فردا با رفتن یه رئیس دیگه، کلن زیر و رو میشود. ولی اگه ما یه مبنای نظری برای فعالیت هامون فراهم کنیم. حالا اینکه ما پژوهشگاه علوم انسانیمون رو چطور باید بیاریم تو این بحث که توان نظریه پردازی داشته باشن، بحث دیگه یه که من حالا در قسمت دیگه اگه فرصت شد صحبت میکنم.
بسیار خوب، اتفاق کم کم بریم برای جمع‌بندی. آقای کمپانی، شما در این زمینه دیدگاهی دارین؟
من متاسفانه مطالعه‌ای ندارم در این رابطه و نظری نمیتونم.
اینکه چه باید بکنیم که پژوهش‌های علمی ما، پژوهشگاه‌های ما، مراکز علمی و شرکت‌های دانشمندان ما بتونن این اثرگذاری رو داشته باشن، چه موانعی احیانا وجود داره، چه مسائلی هست که باید حل بشه که بتونه این روند تسهیل بشه؟
ببینید، من در بخش اول صحبتم عرض کردم خدمتتون، از اونجایی که پژوهشگاه‌ها در 30 سال گذشته حالا حدوداً موفق نبودن به اون ترتیب که میبایست بودن، حالا تو موفقیت های خوبی هم داشتن ولی درصدش پایین بود، و آمدن اون سیستم جدید معاونت علمی فناوری که همه دنیا رفتن طرفش، ما رو سوق داد به طرف اون چیزی که الان میبینیم و خب پیشرفت های خوبی هم حاصل شدش. من فکر کنم در رابطه با اون من نظرتام رو کاملا در مورد پژوهشگاه گفتم، چون واقعا پژوهشگاه نه با پولی که دارن، نه به هر حال با اون روش هایی که دولتی کاملا اداره می شدن، نتونستن این کمک رو بکنیم. اما شما در نظر داشته باشید که ما یادمون هستش که در اول انقلاب ما حتی یه ماکارونی نمیتونستیم در کشور تولید بکنیم. عمدتا میدیدید ماکارونیایی که تولید میشد همه له میشد و بچهای ما نمیخوردن. ما مجبور بودیم بریم دیگه ترکیهیشو بخوریم یا ایتالیاییشو بخوریم. ما یه همچین جایی بودیم در اول انقلاب. و
ببخشید، سوالم اینه که آیا الان که ماکارونی میسازیم، نمیدونم، این سوالو واقعا دارم به جهت اطلاع خودم و شنونده ها میپرسم، با دستگاه‌های ایرانی می‌سازیم یا با دستگاه‌هایی که از خارج آوردیم ماکارونی خوب می‌سازیم؟
فرمولاسیون خوب ما داریم الان، عمل‌آوری خوب.
خب فرمولاسیونمون مال خودمونه یا فرمولاسیونمون از جای دیگه؟
ببینید، این روشی که ما رفتیم جلو، این طبیعتاً حاصل یه مطالعه و نهایتاً یه پژوهشی بوده که صورت گرفته. این نبوده که دیمی ما بیایم از اینجا شروع بکنیم و برسیم به اون نقطه بالا. بنابراین نقش پژوهشگاه ها طبیعتاً خیلی حائز اهمیت بوده، که بحث نیروی حالا علوم انسانی هم که شما میفرمایید، طبیعتاً در اون رابطه هم فعالیت های صورت گرفته و اون پیشرفت هایی که ما داشتیم، ببینید، پیشرفت پیشرفت‌های ما خیلی خوب بوده، حتی در زمان تحریم که من در ابتدای صحبتم گفتم میخوام راجع به صحبت بکنم. شما یه قطعه ای که میخواید برای محصولی در بخش آرندی استفاده بکنید که امتحان بکنید و اینها، شما تو کشورهایی که خب خیلی صاحب صنعت هستن و غیر و ذالک، نهایتاً 48 ساعت اون دم در کارخونتون هستش. یعنی شما تو امریکا یه قطعه ای حالا سمی کانداکتور میخواید شما سفارش میدی، 24 ساعت بعد دم در خونته. حالا پژوهشگر، اون نفری که داره کار میکنه روی محصول، ما همین قطعه رو میخوایم چیکار داشته باشیم. یک، میگه از چه شرکتی هستی. اولا ایرانی باشی که اوت، مجبوری از یه شرکت اروپایی یا فلان یا چینی یا غیره بری جلو. بعد میگه که تو که داری روی این کار میکنی، تو تخصص چیه؟ تخصص تو به من بگو چی هستش. و تو که داری روی این کار میکنی، شرکت چه محصولی داره؟ ببینید انقدر از شما سوال میکنه. من الان سفارش که میخوام بدم مثلا به انگلستان، شرکت فلان که کمپوننت برای یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا و پنج تا اینا، مجبور هستم خودمو برم توی بخش در حقیقت پژوهشگر ثبت کنم. تو بخش پژوهشگرم که میخوام برم ثبت کنم، باید در داخل کشوری که هستم به غیر از ایران بتونم یک سری بهشون داکیومنت ارائه بدم، داکیومنت در حقیقت
اقامت در یه جای دیگه
مثلا. خب ببینید، ما الان با همچین شرایطی یک قطعه بسیار ساده، یه سنسور، یه ولف، یه فلان رو میایم تهیه میکنیم، بعد میریم بخش آرندیمون اون رو تست میکنیم و نهایتا همون رو استفاده میکنیم. بعد اینجا که تموم نمیشه، تازه و تازه و تازه شما میریم میگی من 1000 تا از این میخوام. میگه شما 1000 تا برای کجا میخوای؟ چی میخوای؟ چجوری میخوای؟ 1000 تا بیا به من کاستمر نامبر تعریف بکنم برات، تا من بتونم به تو کوتیشن بدم. کاستمر نامبر چجوری من تعیین میکنم؟ نفرم باید بیاد خط تو رو ببینه که تو داری محصول رو تولید میکنی و این قطعه رو. ببینید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم تو بخش آرندی و تولید کالاهای دانش میان. عمده این کالاهای های تک یه همچین قطعاتی قطعا توش داره. بنابراین ما چجوری داریم تعمیم میکنیم این رو؟ این سرعت تحقق پروژه های ما رو چقدر کند میکنه؟ و ما تو چه زمانهایی یه دفعه میاییم مثلا ونتیلاتور به وجود بیاریم که پر از این سنسورها و غیره و سالک و اینها هستش؟ اینو شما در نظر بگیرید. اگر این موانع وجود نداشت در سر راه ماها، ما الان کجا بودیم؟ دقیقا همون اتفاقیه که دنیا، قدرت‌های درجه یک دنیا میخواستن و اومدن سرعت رشد ما رو کم کردن. درسته ما یک سری خود تحریمی در داخل کشور داریم، اصلا هیچ شکی توش نیستش، ولی میخوام خدمتتون بگم که همین شرکت‌های دانش بنیان و و و که درصد حالا اون سهمشون در اقتصاد ایران خیلی پایین هستش. ما یه سری 7-8 سال پیش تحقیقاتی که میکردیم، حالا شما آقای دکتر قطعا با این عدد ارقام آشنا هستید، ما تحقیقاتی که میکردیم میگفتیم آقا 1% مثلا سهم شرکت های دانش بنیان تو اقتصاد، بعد همینجور اومد بالا، الان من فکر نمیکنم بیشتر از 4-5% باشه
تو دنیا،
نه تو ایران. اقتصاد شرکت های دانش بنیان عددی نیست.
بله.
خب و این شکل اگر که ما عدد بالا بودیم، ما الان یه اقتصاد دیگری داشتیم. شما در نظر، چون میخوای جنبندی بکنید، من اینو کوتاه بگم، این خیلی آمار خوبیه. ببینید ما وارداتمون چیزی حدودی تونی 1400 دلار بود یکی دو سال پیش، حالا الان هم تقریبا تو همون حدودشه. بعد صادراتمون چیزی حدود 345 دلار بود تونی. کالاهای دانش بنیان رو که نگاه می‌کردیم تو بخش حوزه سلامت، من خدمتتون میگم تونی 35 هزار دلار
صادرات یا واردات؟
صادرات. واردات چیزی حدود 56,000 دلار. شما نگاه بکنید ببینید که چه اختلاف فاحشی وجود داره بین دانش بنیان ها و کالاهای معمولی، و با توجه به اون ببینید چه گلستانی میتونست بشه اگر ما واقعا ده ها برابر این پول ریخته بودیم تو این کار، چقدر میتونست کشور رشد بکنه تو بخش اقتصادی که ما نکردیم. مثلا فرانسه، همین صندوق شکوفایی فلانی که ما داریم صحبت میکنیم، فرانسه آمار و ارقامی که ما داریم، صندوق شکوفایی اگه یک تزریق کرده باشه در دو سال پیش، در سال حالا دو سال پیش، ما آماری داشتیم فرانسه 16 برابر ما تزریق کرده بود. پس آقای دکتر موقعی که فرانسه میاد یه همچین محصولاتی داره، حاصل یک سری پولهایی هستش که اون تو ریخته شده.
بسیار خب، ما حدوداً یه ربط پایین برنامه داریم، 3 تا 5 دقیقه که نکات پایانی، جنبندی و راهکارهای پیشنهادی مهمانان گرامی رو بشنویم. خانم زرنگار خدمتتون است.
خواهش میکنم. من همون سوالی رو که پیامکی بود که بیان شد و ترجمه دادم تو اون قسمت، حالا با یه زبان دیگه مطرح
کنم. خواهش میکنم.
این که ما درباره پژوهشگاه‌ها داریم حرف میزنیم، فرقی که بین پژوهشگاه و دانشگاه هست، اون این سوال درباره دانشگاه بود. سوال میتونیم این سوالو اینطور بیان بکنیم که پروژه‌های پژوهشی در پژوهشگاه‌ها آیا مستقیما توسط اعضای هیئت علمیشون داره انجام میشه یا توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی اونها؟ هر عضو هیئت علمی تو پژوهشگاه معمولاً برخی پروژه‌های پژوهشی رو خودش میاد منفرداً اجرا میکنه، بعضی رو هم میاد تو قالب کارگروهی و با کمک دستیار خودش. خب وجود دستیاران حالا پرتوان پژوهشی تو کنار اعضای هیئت علمی امر متعارف تو کل دنیا هستش و یک ضرورت هم هستش، چون به هر عضو هیئت علمی در حقیقت این امکان رو میده که در کنار حالا اجرای مستقیم چند تا پروژه پژوهشی، یه تعدادی هم پروژه پژوهشی دیگر رو حالا به طور همزمان بیاد و هدایت بکنه. خب در واقع استفاده بهینه از انرژی و ظرفیت عضو هیئت علمی به نوبه خودش سرعت پاسخگویی به نیازهای تخصصی کشور و همینطور سرعت تولید دانش رو میاد مضاعف میکنه و طبیعتاً این به نفع کشور هستش. و تو همه این نقاط دنیا هم عرض کردم همین کار داره انجام میشه. عضو هیئت علمی بر اساس دانش و تجربه و خلاقیت خودش میاد ایده پردازی میکنه و دستیاران پژوهشیش هم با برنامه ها و حالا اون برنامه ریزی که دارن و با هدایت استاد میان ایده های اون رو شکوفا میکنن. حالا سوال اینجا این هستش که این دستیاران باید کارشناس باشن یا دانشجو تحصیلات تکمیلی؟ خب طبیعتاً چند تا دلیل هست که ما به اون دلایل بر اساس اون میگیم بهتره که این دستیاران پژوهشی دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشن تا اینکه یک